غالم في شام الله والسميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا وهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات خاو النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله خاتم النبیین و علی اهل بیت طیبین الطاهرین. در تفسیر سوره هجر رسیدیم به آیه چشمم ببینه 21 میشه که و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. و ام من شیء، نیست چیزی، هیچ چیز نیست، الا عندنا خزائنه، مگر اینکه خزائن آن، خزائن جمع خزینه است، مگر اینکه خزینه های آن در نزد ماست. و ما ننزله، و ما نازل نمی کنیم آن را، الا به قدر معلوم، مگر با اندازه‌ای معلوم و مشخص. این آیه از آیاتیه که خیلی بحث داره و از آیاتیه که خیلی معانی عمیقی درش هست. همه قرآن عمیقه، اما بعضی جاها بعضی مطالب عمق بیشتری داره. هیچ چیزی نیست. این امن شیء، قبلا گفتیم برای عزیزان، شیء یعنی چیز. ما در فارسی میگیم چیز، در عربی میگیم شیء، که از قضا لغت شناسا میگن این همون چیه فارسی بوده که رفته به عربی شده شیء. اگه شما در خاطرتون باشه، شاید قدیمی ها رو دیده باشید، چیه رو میگن شیه. بعضی از الان لهجه ها هم هست، میگن شیه یعنی چیه، که این شیه یا چیه رفته به عربی شده شیء. بعد چیز یا چی در فارسی انکر نکراته، یعنی وقتی میگیم چیز یعنی هر چیز. ببین الان باز میگیم هر چیز، همه رو شامل میشه، حتی چیز به خدا هم اطلاق میشه. خدا هم یه چیز دیگه، درسته؟ خداوند شیء هست یا نه؟ شیء چیزه. اصلا در روایت داره که آیا میشه به خداوند اطلاق شیء کنیم؟ میگه نه، خداوند شیء است به حقیقت شیئیه، به حقیقت چیز بودن، چیز است به حقیقت چیز بودن. حالا هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائن آن در نزد ماست. اینو میگم تاکید کنم روش، برای اینی که بعضی از مفسرین گفتن اینجا منظور بارانه، یا بعضی ها گفتن منظور گیاه، بعضی از قضاهاست، در حالی که علامه طباطبایی در المیزان میفرماد شیء انکر نکراته. شما چجوری میاد میگید باران فقط؟ هیچ چیزی نیست الا عندنا خزائنه، مگر این که در نزد ماست خزائن. خزائن جمع خزینه است یا جمع خزانه است، که خزانه هم جاییه که انبار میکنن چیزی را، هر چیزی را. خزینه مثلا آب، خزائن، خزینه طلا، خزینه غذا، خزینه. هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزینه های آن در نزد ماست. خب اینجاشو اول تفسیر کنیم. در نزد ماست آیه قرآن، تفسیر قرآن به قرآن. و ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، آنچه در نزد شماست نفد داره، فنا داره، تمامی داره. ما عندکم ینفد، هرچی نزد شماست پایان میپذیره، اما آنچه در نزد خداست باق، یعنی باقیه. اون چه نزد شماست نفاد داره، تمام شدنیه، اما اون چه در نزد خداست باقیه، از بین رفتنی نیست. خب بعد اینجا میفرماد که چی؟ آن چه در نزد شماست خزینش اصلش پیش ماست. هر چیزی که در نزد شماست خزینه های آن در نزد ماست. و ما ننزله، و ما نازل نمی کنیم آن را الا به قدر معلوم، یعنی از نزد ما نازل شده. هر چیزی که هست اینجا، هر چیزی که هست اینجا اصلش در نزد خداونده، خزینه های آن، نگفت خزینه آن، خزینه هاش در نزد ماست. و ما آن را نازل نمی کنیم مگر به قدر معلوم. قدر یعنی چی؟ اندازه. یعنی هر چیزی که میخواد نازل بشه چی میخوره؟ اندازه میخوره. چون اصلا این عالم، عالم چیه؟ اندازه است. روایت داریم در مورد لیلة القدر، لیلة القدر یعنی شب اندازه، که از امام معصوم میگن قدر یعنی چی؟ میگه قدر یعنی هندسه، و هندسه همون اندازه است در فارسی. اندازه بوده رفته به عربی شده هندسه. اندازه است، شبیه که اندازه میخوره هر چیزی. هر چیزی میگه میخواد نازل بشه به این عالم اندازه میخوره. اندازه چی؟ چه اندازه ای؟ اندازه زمانی، بله. مثلا عمر شما چقدر باید باشه؟ اندازه ای داره. روزی شما چقدر باید باشه؟ اندازه داره. قد شما چقدر باید باشه؟ اندازه داره. هر چیزی که نازل می شود اندازه می خوره، نازل می شه. یعنی از اون کانال قدر یا قدر، انا کل شیئن خلقناه و به قدر، ما هر چیزی رو به قدر آفریدیم، به اندازه، به حد آفرینش شده. که لیلة القدر یه حقیقتی است که اشیا در آن مرتبه تقدیر میخورن، یعنی قبلش اندازه ندارن، اونجا اندازه میخورن چون میخوان نازل بشن اینجا. چه اندازه زمانی، چه اندازه مکانی، چه اندازه وزن پیدا کنن، شمارش پیدا کنن. چون کل شیئن اندهو به مقدار، هر چیزی در نزد خدا مقدار داره. مقدار از همین قدره، قدره. هر چیزی نزد خدا اندازه داره، قدرش مشخص نزد خداوند. و این من شیئن الا اندنا خزائنهو و ما ننزله الا به قدر معلوم. قید معلوم برای چیه؟ قدر حد، قدر گفتیم اندازه است، حد میخوره. خب اما این قید معلوم، به قدر معلوم، معلوم مفعول از علم، یعنی اندازه‌ای که بر اساس علم است. آقا چشم شما چقدر باید فراخ باشه؟ از رو علمه. دندونای شما چه اندازه باید روش کنه؟ از رو علمه. آقا شنیدید اون جوک رو؟ میگه طرف میرفت از یه حاج آقایی پرسید، یا حالا اینجوری بگیم مال یک کشورهای دیگه بود، میوه اینا زیاد ندیده بود، آمده بود مثلا طرفهای حالا ایران و اینها، از زیر درختی رد شد، گردو جدا شد، خورد تو سرش. آخ، گفت این چیه؟ گفتن این گردکانه، گردو. بعد هندونه رو هم شنیده بود، گفت درخت گردکان به این بزرگی، درخت خربوزه، الله اکبر. درخت گردو اینقدر باشه درخت خربوزه چی میشه؟ میگه نه آقا، هر چیزی حدی داره، چون خربوزه از اون بالا بیفته اصلا نمیشه، یعنی قاعده و قانونش نیست. هر چیزی قاعده داره، قانون داره. رو علم پیاده شده اینها. آقا یه بار عرض کردم خدمتون، این داستان دایناسورها و اینا دروغه، دروغی که یهودی ها درست کردن، باور نکنید. چون از نظر زیست شناسی این حیوانایی که اینا تصویر کردن اصلا قابل زنده موندن هم نیستن، تا چه برسه پرواز کنن، تا چه برسه، یعنی اونایی که زیست شناسن میگن آقا اینا شما یه چیزی از خودت درست کردی، نوکش چند متر، پراش چه جوریه، و میگه اینا اصلا نمیتونه شکار کنه، نمیتونه راه بره، نمیتونه پرواز کنه. خفاش که بالش پوستیه این قدر، همش یه ذره است. هر چیزی اندازه معلومی داره، اندازه مشخصی داره، بر اساس علمه. منتها اونقدر این دروغا رو گفتن این رسانه ها، دست ما نیست که، دست کساییه که میخوان دروغ پردازی کنن، مثل رفتن به کره ماه. گفتن آمریکا گفت ما رفتیم کره ماه، شوروی هم گفت ما هم رفتیم کره ماه. بعد جالب از این 50 سال پیش گفتن، تا الان دیگه هیچ کس نرفته کره ماه. آقا چی شد؟ شما تو این 50 سال دیگه چرا نرفتید؟ بعد حالا رفتید کره ماه چجوری برگشتید؟ اینجا دیدید که موشک پرتاب میخواد کنه، چه دستگاهایی داره اون موشک رو پرتاب کنه؟ تو کره ماه دستگاه ها که نیست، چجوری پرتاب کرد شما رو آمدید به زمین؟ این دروغای رسانه‌ای، اینها چاپچخانه‌ایه که یه سری دایناسورها که حالا اندازه‌شون کمتره، نزدیک به اندازه‌های ما بوده، مثل ماموت. ماموت تازه منقرض شده، چند هزار سال هم تازه نمیشه، چون آجش و بعضی از چیزاش هست هنوز. ولی بقیه تیرکس رو دیدید 17 متر قدش، اصلا هیچ قلبی نمیتونه خون رو پمپاش کنه، یعنی از زیست شناسی دروغ اینا. به قدر معلوم، هر چیزی اندازش از رو علمه. موش باید سیستمش اونجوری باشه، اندازش که اونه، قلب موش سریع ترین قلبو داره، ولی قلب فیل چون نمیتونه سریع ترین، با اون حجم قلب نمیتونه خیلی سریع باشه، پمپاژ خونش آهسته آهسته است. اندازه مشخص داره هر چیزی تو این عالم. بعد حالا در روایت داریم که میپرسه که خدایا خزائن تو میخوام ببینم. در روایت دارم حضرت موسی خداوند عرض کرد که خدایا خزائن تو رو میخوام ببینم. فرمود خزینه من این است که به هر چه بگویم باش میشود. کن فیکون. کن یعنی چی؟ یعنی باش. روایت دیگه ای هم داریم از رسول خدا فرمود خزائن خداوند کلمات اوست که به هر چه بگوید باش می شود. و آیه قرآنه، در چندین آیه قرآن هست، انما امرنا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. به درستی که امر ما چنین است که به هر چه بگوید باش پس می شود. و در بعضی از ادعیه داریم یا من جعل خزائنه بین الکاف و نون، ای کسی که خزائن او بین کاف و نون است، یعنی کن، به محض اینکه بگی کن فیکون باش می شود. که اونجا پایان ناپذیر دیگه، کلمات الله لا چی؟ لا تبدیل لکلمات الله، نه، اونجا کلمات خدا نفاد نداره، پایان نداره. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. اگه دریاها مرکب بشن برای نوشتن کلمات پروردگار من، دریاها خشک میشن قبل از اینکه کلمات پروردگارم تمام شود. کلمه کن کلمه ایجاده، کن فیکون. بعد اینجا بعضی از ظرفا نکته ای گفتن، گفتن بین کاف و نون چیه؟ لام و میمه، حروف ابجد، حوز، حتی، کلمن، کلمن. بین کاف و نون میشه چی؟ لام و میم. بین کاف و نون چیه؟ لام و میمه، که الف لام میم در اول سوره بقره میخونیم، الف لام میم، که در روایت هم داریم همه قرآن جمع در چیه؟ الف لام میمه. الف لام میم رو گفتن احدیت، لامش جبرئیل و میم محمد صلی الله علیه و آله. عجل فرجو. پس خزائن احدیت در لام و میمه، یعنی جبرئیل و محمد صلی الله علیه و آله. عجل فرجو. خب الف لام میم، لام رو ملفوظی کنیم میشه چی؟ ل الف میم. دوباره حروف الف لام میم تو چیه؟ تو لام هست، تو وسط الف لام میم، وسطش لامه، بعد خود لام چی داره؟ الف لام میم توش هست، خزینه است دیگه، جمعه. که خزائن الهی هر چی که ما اینجا میبینیم در روایت داره، هر موجودی که هست تمثالی از آن در عرش است، هر کدوم از ما تمثالی از ما در عرش هست. این حدیث رو دقت کنید، امام سجاد فرمود ما من عبد الا وله تمثال فی العرش، هیچ بنده ای نیست مگر تمثال آن در عرش است، که هرچه این بنده می کند تمثال او نیست انجام می دهد. مثل چی؟ مثل تلویزیون مثلا، اینجا بنده هر کاری کنم مثلا تلویزیون نشون می ده چهره منو، حرکات منو. هیچ کدوم از ما نیستیم مگر یه تمثالی داریم که هر کاری میکنیم تصویرمون اونجا در عرش نشون داده میشه. بعد روایت میفرماد وقتی بنده مؤمن کار خیر میکنه، خداوند به فرشتگانش میگه نشون بدید به همگان که بنده من داره کار خوب میکنه. و وقتی میخواد گناه کنه میگه بپوشانی تمثالش رو که دیگران نبینن این داره گناه میکنه. بعد میفرماد تا وقتی که بنده پرده دری کنه، یعنی دیگه از حد بگذرونه، این خیالش نباشه. یه موقع بنده میترسه از خدا، گناه میکنه ولی باز میترسه از خدا، خدای ببخش، خدای معذرت میخوام، ولی یه موقع دیگه اصلا لاوبالیه، اونجا میگه کاری نداشته باشید دیگه بهش. لذا گناه که میکنه اهل آسمان میبینن، آبروش در میان اهل آسمان میره. وقتی آبروش در میان اهل آسمان برود، آبروش در زمین میره، حتی اگر داخل خانه خودش گناه کنه، حتی داخل خونه خودش هم گناه کنه آبروش میره. پناه بر خدا. و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. یه حدیثم بخونیم. خبر معاویه، مردم اعتراض میکردن آقا چرا حق ما رو نمیدی، بیت المال رو چرا تقسیم نمی کنی، مثلا یارانهی که الان میدن چرا نمیدی به مردم، چرا اندازهی که حق ماست نمیدی؟ گفت شما مگه قرآن نخوندید؟ قبول دارید قرآنو؟ استدلال میکرد به قرآن. گفتن بله قبول داریم. گفت این آیه را نخوندید و این من شیئن لا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیز نیست مگر اینکه خزینش پیش ماست و ما اونو نازل نمی کنیم مگر به اندازه مشخص. وقتی خدا نازل نمی کنه روزی شما رو در خزانه های خودش نگه داشته، شما چرا از من طلب کارید؟ یه نفر بلند شد خیلی زبوندار، گفت ببخشید حضرت خلیفه، ما به خدا اعتراض نداریم که چرا روزی ما رو نازل نکرده، ما به تو اعتراض داریم که روزی که خدا برای ما نازل کرده تو خزائنت نگه داشتی به ما نمیدی. خدا روزی ما رو نازل کرده، تو نگه داشتی تو خزینه هات نمیدی به دست ما. بعد در روایت داریم، روایت دیگه میگه خداوند روزی بندگانش رو به تعداد بندگانش نازل میکنه. پس اگر یه عده‌ای گرسنه هستند، یه عده دیگه روزی اونا رو گرفتن بهشون نمیدن، فعلا خدا برای خلایق به اندازه بندگانش روزی نازل میکنه. بحث داره سیاسی میشه، بریم سراغ قرآن. خب پس و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم و ارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه و ما انتم له بخازنین. و ارسلنا و فرستادیم ما، میفرستیم ما ریاح بادها را، لواقح. لواقح رو دو جور معنا کردن، یکی گفتن بارور کننده، بادها را میفرستیم بارور کننده، یکی گفتن به معنای بارداره، یعنی آبستنه. گفتن بعضی وقت معنای باردار کننده میده، لواقع گاهی وقت معنی باردار میده، یعنی خود بادها بارداره، آبستنن یا آبستن کننده هستن. چی رو آبستن میکنه؟ میدونی باد 1400 سال پیش این کتاب نازل شده عزیزان، اون موقع اصلا خبر نداشتن که گیاهان نر و ماده دارن، فقط نخل رو میدونستن نر و ماده داره، نخل رو میدونستن، بقیه گیاهان رو خبر نداشتن اصلا که گرد افشانی گیاهان توسط باد، باد اینا رو حامله میکنه، درختان رو. آقا فقط درختانه؟ نه، باد دیگه چی رو حامله میکنه؟ ابرها رو آبستن میکنه. آقا ابر هم مگه آبستن میشه؟ بله، بعضی ابرها هستن نمیبارن. انواع ابرها رو تو کتابای علومتون خوندی دیگه، ابر کومولوس و دیگه چی بود؟ چی؟ استراکتوس، سیروس و کومولوس و اینا. بعضی ابرها بارانزا هستن، ابرهای سیاه، ابرهایی که خیلی سفیدن، مثلا چی هن؟ باران نمیبارن، یعنی او آبستن هن. او آبستن نیست. بعضی ابرها هستن سریع هن، سرعت دارن. چرا؟ چن؟ چرا سبکن؟ آبشون کمه، آبستن نیستن. میگه ریاح رو میفرستیم برای باروری. آقا حالا در قرآن داریم و ارسلنا علیهم الریح العقیم، فرستادیم بر آنان باد عقیم. باد عقیم یعنی نازا. یه حدیث بخونم خدمتتون، میگه وقتی باد میامد رسول خدا میفرمود اللهم اجعله لنا ریاحن ولا تجعله لنا ریحن. خدایا اینو برای ما ریاح قرار ده. ریاح جمع ریحه، یعنی بادها. خدای آن را ریح قرار نده. بعد در قرآن ریاح چیه؟ لواقعه. اما ریح چیه؟ ریحون فیها سرون، بادی که در آن سرماست. ریح العقیم، باد نازا، بادهای عذاب همیشه میگه ریح قرآن. اما اونایی که خوبه مبشرات میشه روائح. ریاح، ببخشید، ریاح، ارسلنا ریاح. حالا چه رمز و رموزی درش هست؟ چرا ریاح رو میفرماد؟ با اینکه نزدیک به همان، یه علمی از بادشناسی. اصلا ما بادهای مختلف داریم تو سطوح مختلف. شما گاهی وقت شاید دیده باشید در بالا دست آسمان گرد و غبار رد میشه، دیدید؟ پایین خیلی خبری نیست. یا گاهی وقت بینی گرد و غبار تو سطح پایین حرکت میکنه، این به خاطر لایه‌های مختلف هواست که باد روی اونها سوار میشه و ابرها رو تو سطوح مختلف حرکت میده. سبحان الله. خب و ارسلنا الرياح لواقح، فرستادیم بادها رو بارور کننده. فانزلنا من السماء ماء، پس، ف یعنی چی؟ پس نازل کردیم ما، من السماء ماء، از آسمان آب را. این پس نتیجه است. نتیجه چیه؟ ارسلنا، نتیجه اون فرستادن بادها این که میشه که فانزل نامن از سما، پس نازل میکنیم ما از آسمان آب را. یعنی اون باد رو میفرستیم بارور میکنه، بعد ما نازل میکنیم. آقا ببین خداوند طبیعت رو چجور داره به خودش نسبت میده؟ معرفت الله. فکر نکنی خدای چیزی جدای از عالم و آدمه. میگه باد رو ما میفرستیم، باران رو ما نازل میکنیم. آقا باد چجوری درست میشه؟ گرما و سرما جا به جا میشن، مثلا باد تولید میشه. باران چجوری میاد؟ ابر میاد. اما اینا رو خداوند به خودش نسبت میگه فعل ماست. آقا طبیعت فعل خداست، طبیعت فعل خداست. فکر نکنی خدا یه چیز بریده و جدا تو نور تو آسمونا نشسته. اصلا هر چی که نازل میشه میگه از نزد ما نازل میشه. اینا درس توحیده. این درس ها نباید ساده از کنارش بگذریم. خیلی از مفسرین راحت میده باد رو خدا نازل میکنه بارانو، یا از ابر نازل میشه. اگه خدا رو نشناسه طرف گیر میکنه. درس خداشناسیه. فانزل نامن از سماع ماهن، پس نازل میکنیم از آسمان آب را. من از سماع ما فاسقینا کموه، پس میچشانیم آن را به شما. پس به شما، شما رو سیراب میکنیم، شما رو، زمین هاتون رو. و ما انتم لهو بخازنین، و شما نیستید برای آن خزینه دار، برای اون آب باران خزینه دار شما نیستید. ما براتون نازل میکنیم. چقدر میتونی آب جمع کنی؟ آقا اگه باران نباره چقدر میتونی آب جمع کنی؟ و ما انتم لهو بخازنین، برای چی رو داره میگه؟ میگه دقت کن اگه بارون نباره چی میشه؟ ماییم که هی براتون باران از دریا ابر درست میشه. این باد ابر رو میاره 2000 کیلومتر این ورتر میبارون رو سر شما، آب گوارای شیرین رو، چاهاتون، قناتهاتون، رودخونه هاتون پر آب میشن، و شما هم نمیتونید که نگرش دارید. شما نمیتونید. چقدر میتونید؟ یه حوض میتونید آب پر کنید یا باخرش اینه دیگه. یعنی مثل شهرداری میگه اگه شیر آب رو ببندم همه جا آب قطع میشه. خداوند فرماد شما خزینه دارش نیستید. چون فرمود اندنا خزائنه، قبلش فرمود و اندنا خزائنه، هر چیزی خزینش نزد ماست. میگه این آب باران هم خزینش نزد ماست. خزینش کجاست؟ حالا دریاهایی که بارانو برای ما از اونجا میفرسته. و ارسلنا الرياح لواقع فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه و ما انتم لهو بخازنین. آقا چقدر نفی میکنه از ما، میگه شما هیچ کاره اید، شما نمیتونید کار. چون انسان خودشو خیلی کسی میدونه، انسان فکر میکنه خیلی کسیه. بعد قرآن هی تذکر میده بابا شما کاره ای نیستید، ما نازل میکنیم، ما ابرو میفرستیم، ما بادو میفرستیم، شما فقط دارید لذتشو میبرید. و انا لنحن نحیی و نمیت و نحن الوارثون. الله، آقا چی میکنید تو این آیه؟ دقت کنید در ماهایی که قرآن میگه، میفرماد و انا و به درستی که ما، لنحن هر آین ما، نحیی زنده میکنیم ما، و نمیت و میمیرانیم ما، و نحن الوارثون و ما این وارثان. توی یه آیه نیم خطی 5 بار میگه ما، و انا لنحن نحیی و نمیت و نحن الوارثون. ما و ما هست به درستی که ما هستیم که هر آینه ما زنده می کنیم ما و می میرانیم ما و ما ایم وارثان. حالا اینا رو خداوند فرمود آفرینش رو از ابتدا فرمود که ما زمین رو آفریدیم و کوها درش قرار دادیم، هر چیز رویاننده ای رو در اون رویانیدیم، بعد بادها رو فرستادیم، لواقه باران براتون نازل کردیم، بعد میرسه به حیات انسانی و انا لنحن نحیی و نمیت. حالا میرسه این مراتب خلقت رو داره میگه، میفرماد و به درستی که ما ایم که زنده می کنیم، زنده کردن به دست ماست. اینم بعد از کجا آورد؟ بعد از آب. چون آیه قرآن می فرماد و جعلنا من الماء کل شیء حی، به درستی که از آب قرار دادیم هر چیز زنده ای را، هر چیز زنده ای را از آب، به درستی که از آب قرار دادیم هر چیز زنده ای را. لذا اینجا هم پشت سر آب فرمود و انا لنحن نحیی، ما زنده میکنیم. رسید به مرتبه حیات حیوانی، حیات، چون ما با حیوانات در حیات مشترک، حیوان اصلا چیزی که دارای حیات باشه، انسان هم یه نوع حیوانه. میگه ما زنده میکنیم و ما میمیرانیم. مرگ و حیات به دست خداست. این که نحیی زنده ایم، الان زنده ایم، به خواست کیه؟ به خواست کی الان زنده ایم؟ وقتی میمیریم به خواست کیه؟ به خواست خودمون میمیریم. اون چیزی که سرش نمیخواد بمیره. هیچ کس سرش نمیخواد بمیره. میگه ما زنده میکنیم همه چیز، نه فقط انسان. سوسک و پشه و موش و اسب و استر و اشتر و همه رو ما زنده می کنیم و ما می میرانیم. بعد و نحن الوارثون، و ما ایم که وارثیم. وارث به کی میگن؟ وارث وقتی کسی می میرد اموالی را به جا می گذارد. وارث کسیه که حق داره اون اموال مال او باشه. بنده که میمیرم انشاءالله اموالی ازم به جا میمونه، فرزندانم چی میشن؟ وارث اون اموال میشن. حالا خداوند میفرماد نحن الوارثون، هر کی هر چی داره مال ماست. ابتداشو که ما آفریدیم، آخرش هم وارث ما ایم. همه چی میرسه به ما. هر کسی تاج داره، تخت داره، سلطنت داره، پول داره، هر کی هر چی داره با خودش میبره. همینجا میذاره. آقا محمد خان قاجار بود دیگه، یک الماس درشتی هست، گفت عکس من روش بکنید، عکسشم کندن الان هست، با خودش برد اینو. هیچ کس از اینجا نمیدونه چیزی ببره اونور، ما ارث میبریم، با تحویل خدا بدی بری. هر کی هر چی داره، هر کی هر چی داره. اون پادشاهی که بود نشسته رو تخت سلطنت خیلی خوشش می آمد، کنیزا و اینا دورش بودن و نگهبانا، و دیدید کر می داره تخت سلطنت، کسی میشینه میچسبه بهش، نمیتونه ول کنه این تخت سلطنتو. یه وزیر عاقلی داشت، به وزیرش گفت چی میشد اگر سلطنت دائمی بود؟ گفت قربان اگه دائمی بود دیگه به شما نمیرسید. قبلی ها داشتن، برای اونا دائمی بود، به تو نمیرسید دیگه. وقتی به تو رسیده یعنی دیگری به ارث میبره. همه میذارن میرن، فرعون، قیصرها، کسراها، پادشاهانی که تو این عالم بودن و گذاشتن رفتن. نحن الوارثون، ما ارث میبریم همه چی رو. فکر نکنی چیزی مال توه، حتی این بدنت رو هم اینجا میذاری، حتی این بدنت رو اینجا میذاری برای وارثش، که وارثش چیه؟ خداونده. همه رو به ارث میبره. خب آقا رسیدیم به مرتبه چی؟ حیوانی. بعد از مرتبه حیوانی چیه؟ انسانی دیگه ها. چی میفرماد؟ ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستأخرین و به تحقیق علمنا، میدانیم ما، المستقدمین منکم، پیش افتادگان شما رو. مستقدم یعنی کسی که پیش قدمه. ولقد علمنا المستأخرین و میدانیم پس افتادگان شما رو، پس ماندگان شما رو. میگه فقط حالا این حیاتی که گفتیم نهی و نمیت، همه زنده میشن، همه میمیرن، اما همه مساوی نیستن. آیه قرآن لا يستوي الأحياء ولا الأموات. ما يستوي، حالا آیه رو سرچ کنید، 22 فاطر، نه اموات نه، این چیه؟ این آیه، پس اشتباه خوندی اول. ما یستوی الاحیا و لل اموات. قبلش چی میفرماد آیه؟ همونو، ما یستوی الاعمى و البصیر و لل ظلمات و لل نور و لل ظل و لل حرور و ما یستوی الاحیا و لل اموات. ظلمت و نور مساوی نیستن، تاریکی و نور مساوی نیستن، ظل و حرور، سایه و گرما، خنکی و گرما مساوی نیستن دیگه. اعما، کور با بینا، کور با بینا برابر نیستن. بعد فرمود زنده و مرده با هم برابر نیستن، ها درسته؟ چی دارید شما ترجمه؟ اشتباست. زندگان و مردگان با هم برابر نیستن. اول اینکه این حرف مگه گفتن داره اصلا؟ زندگان و مردگان با هم برابر نیستن، مگه میشه خدا من چنین چیزی بگه؟ خب معلومه که زنده و مرده برابر نیستن. نه، میفرماد ما یستوی الاحیا و لل اموات، زندگان برابر نیستند و نه مردگان. زندگان با هم برابر نیستن، مردگان هم با هم برابر. اینو میگه، نه اینکه زنده و مرده با هم برابر نیستن. چون سیاق فرمود ما یستوی الاعمى و البصیر، اعمى و البصیر، اما اینجا چی فرمود؟ ما یستوی الاحیا و لل اموات، که از نظر ادبی میگن این لا برای چیه؟ فکر میکردن خدا میگه زنده و مرده برابر نیستن. خیلی از مترجمین و مفسرین اینجوری فکر کردن. نه، زندگان با هم برابر نیستند، مردگان هم با هم برابر نیستند. لذا اینجا که فرمود و انا لنحن نحیی و نمیت و نحن الوارثون، ما میمیرانیم، ما زنده میکنیم، بعد میگه اینا برابر نیستن. ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستأخرین، ما مستقدمین شما را علم داریم و به تحقیق ما علم داریم مستأخرین را، به اینا را جدا کرد از هم. میتونست بگه که ولقد علمنا المستقدمین والمستأخرین، ها اینجوری هم میشد بگی، ولی نه، جدا کرد، گفت ما میدانیم پیش روها را و ما میدانیم پسماندگان را. یعنی اینا دوتا گروه جدا از هم. حالا این مستقدمین و مستأخرین، مستقدم در چی؟ بعضی گفتن مستقدم یعنی کسی که میدوه به صف اول نماز برسه و اونایی که صفای آخر وامیستن. آخه آقا جان، خداوند سبحان، مترجم و مفسرین هم بیچاره تقصیر نداشتن دیگه، چیزی می سراییدن برای خودشون. بعضی گفتن آقا منظور جنگه، تو جنگ بعض جا پیش روبن بعضی ها عقب وامیستن. میگیم عزیز جان، جنگ هم برای مقدمه است، جنگ مقدمه است برای آدم، جنگ اصل نیست که. ما زایده نشدیم که بجنگیم، ما زایده شدیم برای بندگی. حالا یه موقع انسان لازمه که دفع دشمن کنه، باید بجنگه. ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستأخرین، اون کسانی که پیشرو هستن ما میدونیم، علم داریم به اون کسانی که در معرفت، در عبادت، در عبودیت مستقدمن، و میدونیم اونهایی که مستأخرن، اونم تازه مال شمان، نه اینکه گناهکارا. حالا بعضیا گفتن مستقدمین منکم مثلا بالحسنات، مستأخرین منکم بالسیئات، اونایی که با حسنات پیشروون، اونایی که با سیئات عقب موندن. ببین اولا کلی نفرمود، فرمود ولقد علمنا المستقدمین منکم، از شما. به همه انسان‌ها کار نداره. چرا؟ اون زنده و مرده بود که مال همه انسان‌ها بود. این کمال دیگه مخصوص یه عده است، یه عده هستن که به کمال میرسن. بعد اینا که به کمال میرسن دو دسته میشن، یه دسته مستقدمن، مستقدمینم این کم، یه عده اون عقبا رامیان، مستأخرین میشن. پرونده شنیدی؟ پرونده میگن دست امام زمان میرسه. آقا پرونده اعمال همه انسان ها؟ نه بابا، همه انسان ها، پرونده مؤمنین، پرونده مؤمنین اصلا اونا رو کار نداره که حضرت، پرونده مؤمنین به دست امام عصر میرسه. ببینید اون و انا لنحن نحیی و نمیت، گفتیم این مرتبه چیه؟ حیوانیته، زندگی و مرگ حیوانی. بعد این مرتبه ولقد علمنا المستأخرین من مستقدمین منکم ولقد علمنا المستأخرین، این میشه مرتبه انسانی. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم، حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برآورم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم، پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که نائلیه راجعون. همین مراتب قرآنی رو که داره بیفرماد. و ان ربک هو یحشرهم انه حکیم علیم. وقت تموم شده، این آیه رو بخونیم که از ولقد شروع کنیم. اینجا دقت کنید، و ان ربک، و به درستی که پروردگار تو، هو اوس که یحشرهم، محشور میکند آنان را، انه حکیم علیم، به درستی که او یعنی پروردگار تو حکیم علیم است، حکیم داناست. یه دقتی کنید عزیزان، چرا فرمود هو یحشر و هم محشور میکند آنان را؟ تو آیه قبل مگه نگفت مستقدمین منکم؟ ها خطاب چی بود؟ مستقیم بود. اینجا خطاب غایب شد. یحشر و هم ان ربک، بعد اینجا خطاب از اون طرف به رسول الله، ان ربک، به درستی که پروردگار تو، در حالی که در قبل اصلا خطاب مستقیم به رسول اکرم نداشت. و ان ربک هو یحشرهم انه حکیم علیم. روی ضمائرم دقت کنید، و ان ربک هو، دوباره ضمیر، یحشرهم، انه، چیه؟ همه ضمیرن، یعنی او پروردگار تو، او آنها، او. دقت کنید تو این ضمیرها، ببین یه جا بود مثلا یه دونه ضمیرم به کار نرفت، و انا لنحن نحیی و نمیت و نحن الوارثون. بعضی آیات مثلا مثال میزنن ضمیر به کار نمیره توش، اما بعضی آیات بینه پشت سر هم ضمائری به کار میره. به درستی که پروردگار تو اوست که محشور میکند آنان را. وقتی آنان میگه دیگه همه را، چون رسید به مؤمنین، میگه فقط این نیست که مؤمنین محشور بشن، همه آنها را محشور میکند. تو یک ظرف ریخ همگان رو. انه حکیم علیم، به درستی که او حکیم علیم است. بعد یحشرهم، محشورشان میکند، یه جا کرد، همه توی ظرف محشور میشیم. یعنی ما با مؤمنان زمان حضرت نوح، با مؤمنان زمان حضرت ابراهیم، و مؤمنان صدر اسلام تو یک ظرف محشور میشیم. از اون طرف آیه قرآنه، بعضیا با اممی که از قبل بودن مثل قوم لوط با اونا محشور میشن، با اقوامی که عذاب شدن. بعد میگه همه اینا رو حکمت و علمه، از ابتدای آفرینش گفت الان تا چی، اینجا کجاست؟ قیامت. حالا بعد ولقد خلقنا الانسان، بعد حالا میاد دوباره سراغ خلقت انسان رو به تفصیل میخواد تو آیات بعد بحث کنه، که اینجا داستان حضرت آدم علیه السلام شروع میشه، که انشالله فردا شب، نه پس فردا شب، به شرط حیات ادامه میدیم انشاءالله. خدایا به حق قرآنت ما رو از اهل قرآن قرار بده. قلوب ما ظرف انوار ولایت و معارف قرآنت قرار بده. خدایا قلب امام زمان ما از ما راضی و خوشنود بدار. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. ثوابی، بهره‌ای، بشارتی از این مجالس به روح گذشتگان، گذشتگان این جمع عائد و واصل بفرما. خدای ما، دوستانمون، اهل و عیالمون، وابستگانمون از فتنه‌های آخر الزمان مسون و محفوظ بدار. خدای ایمان ما حفظ کن. پدر و مادرمون ببخش و بیامرز. جهد تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرزات، برآورده شدن حاجاتش با انسلوان.